ده روز پیش اینه یادم نیست که سال قبل چی گفتم، حضور ذهن ندارم الان، قردن رو نمیدانم چی گفتم.
حالا یه تقریبی رو شما
عضلاتی نیست که
اصلا عضلاتی متکی به این رو میشه دلیل بر اون قول مطلوب گرفت یا شاهد میشه؟
حالا چون صحبت از انسان هست ممکن اینجا اشکال بکنه بگیم که ما درباره انسان داریم صحبت میکنیم و صدور فعل از انسان درست مسبوق به اراده است، اما همراه با که اعضا و جواره هست، چون یا فعل جانبی است یا فعل جوارحی است. در هر دو صورت به هر حال اعضا و جوارح در اینجا نقش دارن و
همه انسان که اینجوری نیستن.
بله اون حکم بکنه که روی افراد نادر جاری میشه، به هر حال
احکام
بله اونا رو شامل میشه. خب اونا در این حالی که تجرد دارن اما از اعضا و جوارح خارجن، اونا تجرد چون باعث میشه که فعل اونا فعل عقلانی باشه، فعلی که ازشون
تصرف دیگه داره میکنه.
بله تصرف میکنه اما بدون یعنی با اعضا و جوارح هست، و بدون انبیا اعضا و جوارح دارن و اصلا ظاهر دیگه
با اعضا و جوارح هست، اما معجزه با اعضا و جوارح
هست، معجزات انبیا
با اراده هست،
با اراده اونها هست، افعال دیگه هم که انجام شدن اونم مسبوق به اراده هست. ولی فرق با اینها و اونها اینه که اینها از مرحله نفس عبور نکردن، افراد عادی بشر ازا بر اساس مقتضیات نفس فعل ازشان صادر میشه، اونها از عالم نفس عبور کردن، بنابراین فعل اونها گرچه صورتاً با صورت فعل صادر از دیگران فرقی نمی کنه ولی سیرتاً فرق می کنه، شکل ظاهری عمل بین اینها و اونها فرقی نداره.
آیا نمیشه
حالا بخواییم بیاریم بگیم که مثلا چی هست، تقریباً با هم تخصصاً فرق دارن، ازا قابل این اشکال هست. بسم الله الرحمن الرحیم، و خیر و ناصر امامین، و صلی الله علی محمد و آله. سخن در این بود که اشکال تصویب که از ابن قبه بود، این اشکال رو چجوری باید رفع کنیم؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه بنابر مسلک سببیت سه وجه بیان میکنند که در حقیقت میشود گفت هر کدوم از اینها تعریفی است از سببیت. یکی وجه اولین بود که حکم واقعی نباشد، این مسلک در حقیقت اشاعره بود. وجه دوم عبارت بود از این که در صورت عدم قیام اماره برخلاف حکم واقعی به فعلیت برسد، ولیکن حکم واقعی بعد از آنی که برخلاف حکم ظاهری برخلاف واقع قائم شد، در اینجا اون چی که در حق مکلف فعلیت دارد حکم ظاهری باشد، که اینم تصویب معتزلی بود و معالش در حقیقت به همون زوال حکم واقعی و از بین بردن حکم واقعی است. وجه سومی مرحوم شیخ انصاری اختیار فرمودن که نه به مسلک اشاعره است و نه معتزله، که این مسلک سلوکیه نامیدن. این بیان هم از نظر البته مرحوم میرزای نائینی با مرحوم شیخ انصاری موافقت کرده است در اینجا، و ایشان برای رفع اشکال ابن قبه که مسئله تصویب بود از همین مسلکت سلوکیهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند تبعیت کردن، که حاصل بیانشون این بود که در نفس تطبیق عمل بر طبق اماره مصلحتی شارع قرار داده است که این مصلحت غلبه دارد بر مصلحت واقعی، مصلحتی که حکم واقعی دارد، چون بنابر مسلک عدلیه حکم واقعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. پس بنابراین بر اساس اون واقع جعل مصلحت واقعی جعل حکم واقعی شده است، اون مشترک است بین عالم و جاهل. با قیام اماره بر خلاف واقع حکم واقعی از بین نمی رود، بلکه حکم واقعی در حق مکلف به فعلیت نمی رسد. حکم ظاهری هم چون مصلحتی در او هست و ملاک در او موجود هست و ملاک باید اهم از واقع هم باشد تا جبران او را بکند، بنابراین نه تصویب لازم میاد نه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت. این بیان مرحوم شیخ انصاری را محققین از متأخرین قبول ندارند. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه بر این بیان اشکالی دارند. حالا اون چرا که مرحوم شیخ بیان فرمودن را عرض میکنیم، بعد کلامی که بعضی از اکابر محققین دارن اون رو هم عرض میکنیم و التفات و توجه خواهید کرد که با توجه به فرمایشات مرحوم عاشق این بیان گرچه ظاهر بسیار زیبایی دارد و عقیده بنده خیلی ظاهر پسند و اینا هست، ولیکن به اثر واقع با توجه به فرمایشات مرحوم عاشق مخصوصا این نکته ای که تزاحم را در اون مقدمه فرمودن در صورت اولا و ثانیه تزاحمی وجود ندارد. چرا؟ چون ترتب وجودی بین ملاکین قائل شدن، که ما اینکه ترتب وجودی بین الحکمین قائل شدن، در ظرف حکم واقعی حکم ظاهری نیست، در ظرف فعلیت حکم واقعی، و در مقام فعلیت حکم ظاهری حکم واقعی فعلی ما نداریم. اگر بر اساس وجود ترتبی هست وجود این دو، چه به لحاظ ملاک چه به لحاظ فعلیت و اثر، بنابراین گفتنی نیست اون چرا که بعضی از اکابر محققین فرمودن، که این را عرض میکنیم به جهت برحال این که این مطلب را برحال دارسته، چون خیلی روی این بیان حتی در نوع برحال محاوراتی که الان مطرح هست به تعبیر این بیان خیلی مورد قبول قرار دادن، ولی با توجه به فرمایشات مرحوم شیخ در حال نکته اشکال در این کلام که خیلی هم روش عنایت دارن واضح می شود اشاره می کنن. لذا مرحوم عاشق بعد از آنی که این وجه سوم که مصلحت سلوکیه است را بیان فرمودن، می فرمان تحقیق در مقام این است که آیا چون وجه اول را ایشان نیامدن بررسی کنن، چون اون مردود است و جای طرح نیست کلام اشاعره، اونی که قابل بررسی هست وجه دوم است که کلام معتزله بود و فرمایش مرحوم شیخ. می فهم فارق بین وجه دوم و فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در چه جهت است که ما وجه دوم را قبول نکنیم و کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه را بپذیریم؟ ایشان میفهمن اگر منظور این باشد که در بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در ظرف قیام اماره بر خلاف واقع حکم واقعی به حسب عنوان موجود است، حکم واقعیه. حکم واقعی ما دو قسم داریم، یک حکم واقعی نفس الامری، اینجور عرض بکنم تا عبارات مرحوم شیخ روشن بشود، یک حکم واقعی عنوانی. حکم مجعول به مقتضا طبق قیام اماره بر شیء ولو بر خلاف واقع باشد، اون چه که مؤدای اماره هست چون بنابر مسلک ایشان مصلحت در نفس تطبیق عمل بر طبق اماره بود، در مؤدای اماره دیگه مصلحتی نیست، به خلاف وجه ثانی که در مؤدای اماره قائل بودن به این که مصلحت است. اینو دقت کنید، اماره بنابر وجه سوم در این حالی که در نفس اماره مصلحت است، اما از نظر ارائه واقع با اون مسلک طریقیت فرقی ندارد. تفاوت سببیت در نزد شیخ انصاری با طریقیت محضه‌ای که مبنای اول بود که بحث می کردیم، تفاوتش در اینه که بنابر طریقیت محضه نه در مؤدا مصلحت است نه در نفس اماره مصلحت است، و اماره غیر از ارائه واقع هیچ نقش دیگری ندارد، مصلحت تنها منحصر در همون حکم واقعی است و مصلحت واقعی و اون امر واقعی و متعلق به حکم اصل واقع. ولی بنابر مسلک سببیت در تطبیق عمل بر طبق اماره چی میشود؟ آقا مصلحت. حالا اون چه که مؤدای اماره هست بنابر طریقه مرحوم شیخ که مسلک سببیت هست، در این دیگه عرض کردیم مؤدای اماره واقع اون عنوانن. چرا بگیم واقع اون عنوانن؟ چون نه این است که اماره حکایت از واقع دارد در این وجه نیز و کاشف از واقع است، که عبارتی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل شد عبارت چون این بود که تعبیر فرموده بودن که المصلحه فی سلوک الاماره الحاکیت عن الحکم الواقعی، الحاکیت عن الحکم الواقعی. در مسلک سببیت حکایت مورد توجه هست و اماره خودش چیزی دیگری را ایجاد نمی کند، پس بنابراین اون واقع تارتن واقع نفس الامری است که اون واقع نفس الامری ممکن است انسان علم به او پیدا بکند. در مورد قیام اماره بر اون واقع این باز دو صورت دارد، تارتن مطابق با واقع در میاد که در این فرض مؤکد واقع از اماره، و اخرى مخالف با واقع، یعنی ملاک در اماره، و اخرى مخالف با واقع. در فرض موافقت یا مخالفت اون چه که مؤدای اماره است، چون اماره به لحاظ کاشفیت منظور نظر است، اون مؤدا واقع اون، ولی نه واقع نفس الامری، واقع اون عنوانن. یعنی چی واقع اون عنوانن؟ یعنی این به عنوان این که اماره بر واقع است، واقع است، واقع است به عنوان این که این اماره برش واقع شده و اماره هم جنبه حکایت از واقع را دارد، لذا به عنوان ان الاماره تعدی الى الواقع این می شود واقع. پس واقع عنوانی میگیم غیر از واقع من حیث هو هست. واقع من حیث هو را تعبیر کنید به واقع نفس الامری، سواء این که اماره بر او قائم بشود یا نشود. و لذا می فرمودن که اون واقع نفس الامری مشترک و فیه بین عالم و جاهل هست. واقع عنوانی ممکن است این عنوان منطبق بشود با معنون نفس الامری و ممکن است منطبق با معنون نفس الامری نشود، یعنی این حاکی کشف از واقع ممکن است بنماید و ممکن کشف از واقع نکند. خب فرق بین وجه دوم و وجه سوم در این است که می‌فرمایند در وجه در صورت سببیت امر به تطبیق عمل بر طبق اماره شدیم، به ملاحظه این که مدلول اماره حکم الله است. چرا این حرف میزنیم؟ به لحاظ این که میگیم اماره کاشفیت دارد و نظر دارد به حکم الله الواقعی، این معنا در وجه سوم لحاظ شده است و لذا مرحوم شیخ تصریح به جنبه حکایت اماره از واقع میفرماید، ولی در وجه دوم اینجوری نیست. چرا؟ چون اماره شأنی برای او نسبت به ارائه واقع درش قائل نشده اند، بلکه میگویند شأن اماره این است که ایجاد مصلحت میکند در معدا، مثل سایر اسبابی که در معدا تأثیر میگذارند. پس بنابراین فرض کن مثلا یک حکمی حرجی میشود، چطور حرج تأثیر دارد در متعلق، غرری میشود ضرر تأثیر دارد در معدا در متعلق. در اینجا هم اماره تأثیر میگذارد در چی آقا؟ در متعلق، مصلحتی در او ایجاد میکند، کاری اصلا به واقع ندارد و حکایت از واقع نمیکند. پس جنبه حکایت در طریقه مرحوم شیخ لحاظ شده است، ولی در وجه دوم که عبارت بود از سببیت در نزد معتزله، اون کاری به حکایت از واقع را ندارد. اگه این معنا باشد، مرحوم شیخ رضوان محقق اصفهانی میفرمایند کلام شیخ انصاری قابل قبول نیست. اشکالی که میکنن خوب دقت کنید، میفرمایند این است که حکم واقع حکم ثابت بشود به عنوان ان المعدا واقعون، آیا در اینجا اگر حکم واقعی ثابت بشود فهو به واقع مؤثر است، اگر حکم واقعی ثابت نشود عنوان شی بدون ثبوت معنون فائده ای ندارد. و این در حقیقت معالش به نوعی باز برمیگردد به همون تصویر در وجه دوم که خیلی واضح بود، تصویر توضیح دادیم، ولی در این وجه مرحوم شیخ هم به همین برمیگردیم. به عبارت دیگر این را عرض میکنم، بگیم اینجایی که اماره قائم شد لحاظ جنبه حکایت هم شد، این از دو حال عقلا خارج نیست، یا این است که این حاکی حکایت میکند از واقع و به تعبیر دیگر مطابق با واقع در میاد، یا مطابق با واقع در نمیاد. و شما مگر در اماره نمیدید جنبه حکایت از واقع ملحوظ است و معدای او به ما هو و معدا اثری ندارد، در این حالی که در نفس تطبیق عمل هم مصلحت خدا اشاره قرار داده است. اینجا اگر مطابق با واقع در آمد، اونی که منشأ اثر می شود نفس واقع است، اگر مطابق در نیامد نه عنوان، معنون مؤثر است نه عنوان. اونجایی که مخالف باشد به طریق اولا واضح است که عنوان اثری ندارد. پس اینکه شما آمده ای در مورد مصلحت سلوکیه فارق بین وجه دوم و سوم رو این قرار دادید که بنابر وجه ما یک واقع عنوانی داریم، لذا تعبیری که دیروز عرض کرده بودم یک واقع نفس الامری داریم که اون که اونجاییست که معدای اماره نباشد واقع، یک واقع ثانوی داریم تحت عنوان واقع عنوانی، شاید گفت واقع ثانوی یا واقع عنوانی. این واقع عنوانی هم آیا در عرض واقع نفس الامری است یا در طول او؟ این خود در طول او قرار بدن دیگه، در عرض او که نیست. اگر در طول اوست، چون عنوان هست، عنوان به ما هو و عنوانون حکمی ندارد، عنوان جنبه حکایت از ما انوان را دارد. پس بنابراین چیزی به نام واقع عنوانی دردی را درمان نمی کند در اینجا و مشکل تصویب را حل نمی کند. این در صورتی که ما فارق بین وجه دوم و سوم را در این بدانیم که در سببیت معتزلی نظر فقط به معداست، کاری به واقع نیست و اماره هم حکایت از واقع ندارد، ولی در سببیت سلوکیهی که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکایت از واقع منظور نظر است و در معدا ما کاری نداریم، اینطور در معدا کاری نداریم و اون چرا که اماره بر او قائم شده است به عنوان حکایت از واقع نفس الامری مورد لحاظ است، نه به عنوان حکایت از واقع عنوانی. اگر این باشد ایشان می‌فرمایند اونجایی که عنوان با معنون مطابق بشود در این فرض، خب اونی که منشأ اثر است معنون است، و اونجایی که منطبق نشود عنوان به ما عنوان شیء نیست. در اینجا لذا تصریح می‌فرمایند که ثبوت و حکم عنوانن با عدم ثبوت واقعی حکم، که در این فرض ثبوت واقعی نه به عنوان انشاء هست نه به عنوان فعلیت، این فایده ای ندارد. چرا؟ برای خاطر که شما حکم واقعی حتی در مرتبه انشاء هم بنابراین فرض ندارید، اون چه که هست حکم واقعی ثانوی است، یا بگید حکم واقعی عنوانی است. حکم واقعی عنوانی داشته باشید اما حکم واقعی نفس الامری نداشته باشید، این حد در حقیقت همون تصویبی است که در به اصطلاح اساس اشکال ابن قبه بود، اون تصویب بال خودش باقی میماند. و اگر فارق را در بین وجه دوم که مربوط به معتزله بود و وجه سوم که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن این باشد که بنابر وجهی که معتزلی میگفت مصلحت قائم است به ذات فعل، و بنابر وجه سوم که فرمایش مرحوم شیخ است مصلحت قائم است به عنوان آخری غیر از ذات فعل. چرا؟ چون در وجه مرحوم شیخ مصلحت تعبیر فرمودن به مصلحت سلوکیه، یعنی در تطبیق عمل بر طبق اماره، تطبیق عمل بر طبق اماره غیر از نفس فعل است که متعلق حکم واقعی است. این رو بگید فارق بین وجه دوم و وجه سوم است. اگر این منظور باشد این هم فایده ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه بنابر این فرض تزاهمی نیست، و اگر تزاهمی نیست وجهی ندارد که ما بگیم حکم واقعی نداشته باشیم. اینجا تزاهمی نیست. چرا؟ چون سابقا هم عرض کردیم بین مصلحت مترتبه علا نفس الفعل در واقع و نفس الامر و مصلحتی که بر سلوک عمل و تطبیق عمل علا طبق الاماره است چه مزاحمتی هست که عهده ما به واسطه فعلیت دیگری از بین برود. پس بنابراین تزاهمی وجودن اینا با هم ندارن. چرا؟ چون وجود مصلحت در متعلق حکم واقعی اجنبی از وجود مصلحت در تطبیق عمل علا طبق الاماره هست. اگر اینجوریست پس بنابراین تزاهمی نیست که شما در صدد رفع او بر بیایید، که تمام اشکالات بر این اساس بود که تزاهم بین الملاکین موجب تقدیم ما هو الاقوا بشود، و ما هو الاقوا اگر مقدم شد نتیجهش زوال اون چیزیست که دون اوست، و زوال او ما عبارت اخرای از تصویب هست.
فعلیت
نشدن واقعی به خاطر
عدم وصول.
حالا ما داریم یه میگیم فرض، ما رو دقت بفرمایید چی میگیم. بر اساس این فرض میخوام، نمیخوام بگیم اون کلامی که خود ما اختیار کردیم، اون بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمایش خودشون بود که از اون گذشتیم، داریم حول فرمایش شیخ انصاری بحث میکنیم.
شیخ
هم قول
نمیگه، شیخ میگه فعلیت این مانع فعلیت اون عدم وصولش فعلی نشد.
مصلحت در چیست؟
نفس
نه نفس
عمل وقتی
خب عنوان تطبیق عمل بر طبق اماره چه ربطی دارد در مصلحت متعلق فعل به حسب واقع؟
شیخ نمیگه ربطی داره، فقط میخواد تدارک.
اگر این منظور باشد، شما اگر را دقت بکنید فهمید، اگر فارق بین وجه دوم و سوم رو ما در این بدانیم که بنابر وجه دوم مصلحت در معدای اماره بود، بنابر وجه سوم مصلحت در تطبیق عمل علی طبق الاماره باشد، خب اگر اینجوری گفتیم در وجه سوم که مصلحت در تطبیق عمل علی طبق الاماره است، بین این مصلحت و مصلحتی که در متعلق حکم بحث واقع است چه مزاحمتی است؟ مزاحمتی نیست. اگر مزاحمتی نیست ما چرا قائل بشیم به واسطه این اون به فعلیت حتی نرسد؟ ربطی با هم ندارن، اجنبی از یک دیگر میشوند. خب بنابراین لحاظا شما رفع تزاحم میکنید، اما اشکال عمدش این است که این عنوان که تعبیر کردیم به واقع عنوانی، این عنوان یا منطبق میشود بر فعل واقعی، خب بنابراین چون فعل معنون به انه مطابق للاماره در اینجا واقع میشود، خب فعل از این حیثیت با حیثیت ذاتیش دو تا حیثیت متفاوت با یک دیگر است. بنابراین فرق نمی کند در باب تزاحم، همون جوری که در مقدمه گفته شد، این که تزاحم بین الملاکه در صورتی است که فرق نمی کند به این که ملاکه قائم باشند به ذات فعل که در وجه دوم بود، یا ملاکه قائم باشند احدهما به ذات الفعل و دیگری به عنوان فعل که در وجه مرحوم شیخ انصاری است. چرا فرقی نیست؟ برای خاطر این که در وجه شیخ هم معانش به همون وجه ثانی می شود، چون بین الفعل و عنوان، عنوان الفعل و نفس الفعل دو چیزند. عنوان در صورت عنوان است که فانی در معنون باشد، حاکی موقعی است که حکایت از معنون بکند. پس حاکی و عنوان به تحت عنوان، عنوان و حاکی شأن مستقلی ندارد، جنبه فناء در معنون دارد. پس عنوان و معنون یک چیز هست، نه دو چیز. تعددشان اعتباری است ولی به لحاظ وجود خارجن، وحدت وجودی است، بلکه وحدت وجودی است نه اتحاد ها، چون شیئه نیستن. تعدد اینها تعدد اعتباری است. ما در ذهن تفکیک میکنیم، میگیم احدهما عنوان و دیگری معنون، ولی با قطع نظر از این اعتبار ذهنی یک چیز بیشتر ما نداریم. اگر یک چیز شد، باز بر میگردیم به تزاحم مصلحتین در فعل واقع که در وجه ثانی بود. فقط فرقش این بود که در وجه ثانی تفکیک اعتباری لحاظ نشد، ولی بنابر وجه شیخ انصاری رضوان الله طبق این فرض تفکیک اعتباریه بینشان لحاظ شده است، که ما اونجایی که نسبت به مصلحت متعلق حکم واقعی میریم، میگیم نفس الفعل و وجود نفس الامری او ملحول از باقت نظر از حاکی، و اونجایی که سراغ مصلحت اماره میرویم، اینجا میاییم فعل را معنونن به عنوان انه قامت الاماره علیه در نظر میگیریم. خب فعل به عنوان به وجود نفس الامری، و فعل به عنوان انه قامت الامارتو علی، آیا این میشه دو تا فعل یا یک فعل است؟ باز یک فعل دیگه. فعل به عنوان وجود نفس الامری با فعل به عنوان انهو قامت الامارتو علی در هر دو صورت میشه یکی. فقط در فرض دوم شما آمدین عنوان او را هم لحاظ کردین، ولی عنوانی که جنبه عنوانیت داشته باشد با معنون چیز دیگری نیست، مگر اینکه شما به عنوان به نظر استقلالی نظر کنید که این منظور نیست، این خلاف فرمایش شیخ است، چون شیخ از این فرمودن جبه حکایت الالواقع منظور است. خلاصه حاکی و محکی دو چیز نیستن واقعا و وجودن، حاکی و محکی دو چیزن اعتباره. خب معال این کلام در واقع بر میگردد به همون وجه دوم، چون در وجه دوم روی معدا آمدن گفتن مصلحت است و تزاحم ملاکین میشد، در اینجا هم به هر حال در عنوان و معنون که با هم در حقیقت وجودن یک چیزن هست، فقط آمدین مصلحت را، تفکیک بین المصلحتین را روی دو چیزی بردین که اینها اثنینیتشان اعتباراً هست نه واقعا. حالا سوال میکنین مصلحت امر واقعی است یا امر اعتباری؟ امر واقعی. اگر دو تا مصلحت هست، باید ما دو شیء هم با عنوان منشأ مصلحت یا متعلق مصلحت در نظر بگیریم که تعدد اونها هم واقعی باشد نه تعدد اعتباریه، و شما مصلحت اماره را بردید روی متعلق عنوانی، مصلحت واقعیه را بردید روی متعلق شیء به حسب ذاتی و نفسه با قطع نظر از عنوان، با اینکه عنوان و معنون یک چیز در خارج بیشتر نیستن. پس این وجه هم فایده ای نداره.
این عنوان اینجا اماره
الان همین اشکال رو میگیم. اگر کسی بخواد این چنین اشکال کنه که بگه آقا مصلحت در مورد اماره در متعلق که نیست، این که واضحه در متعلق اگر بخواد باشه که برمیگرده صریحا به همون بچه دوم دیگه، بچه سوم نشد. بلا مصلحت هم نیست که بچه اول بود، تصویب معتزلی اشعری بود. مصلحت در نفس اماره هست. به عبارت دیگر به تعبیر ایشان تحت عنوان اشکال بیان میکنند، بگیم مصلحت در استناد عمل به اماره هست. و استناد عمل به اماره، این استناد العمل الی الاماره، این مربوط به کیست؟ مربوط به مکلف است. که اگر بپرسن آقا چرا نماز ظهر خواندی، با اینکه واقع مثلا صلات جمعه واجب بود، میگه چون اماره قائم شد، خبر عادل قائم شد، صدق العادل مرا ملزم کرد به اینکه به قول زراره عمل کنم مثلا و صلات ظهر از ام صادر بشود. خب استناد العمل الی الاماره آیا عنوان صلات ظهر است یا عنوان صلات جمعه است؟ عنوان برای چیزی نیست. این عنوان اصلا نیست برای فعل، حتی نسبت به خود متعلق اماره. خب اگر عنوان نشود، شما گفتید اگر به عنوان برگردد و واقع عنوانی داشته باشیم، واقع عنوانی و واقع نفس الامری تعددشان به اعتبار هست، نه تعدد واقع وقت بس تعدد واقعی و موقعی رفع تضاهم می شود که تعدد واقعا باشد. ما تعدد واقعی درست کردیم الان. چرا؟ چون میگیم مصلحت واقع روی فعل است به حیثیت ذاتی و نفسه، و مصلحت اماره در استناد عمل به اماره هست، و استناد العمل لیس وجها و عنوانا و حاکیا عن الواقع. این استناد عمل یعنی که به معنای حجت است برای عبد، حجت همون معنای لغویش. یعنی اگر بگن چرا این کار کردید، میگن لأن الاماره قامت علا حاضر فعل. دقت فرمودین آقا؟ پس تعدد واقعی میشود. این اشکال، این را هم میفرماین قابل قبول نیست که مفصل دیگه نمیرسیم. وعده دادیم که اون بیانی که حالا بعضی خیلی مختصر هم است اشاره میکنید به اون، به اونی که گفتن آقا اگر بنا باشد که ما کلام مرحوم شیخ انصاری را بپذیریم، یک مصلحت در اماره باشد و یک مصلحت در متعلق حکم واقعی وجود داشته باشد که مسلک عدلیه است، در مورد مطابقت اماره با واقع ما مشکلی نداریم. اماره مؤکد واقع می شود و ملاک اقوا و برحال اکثر می شود نسبت به ملاک واقع. نگیم اتم، اون تام هست دیگه، حالا بگید اتم مثلا اقوا اشد از واقع می شود، واقعی که به ما و به واقع اون هست. در ظرف مخالفت ما یک مصلحت است در واقع، یک مصلحت هم است در چی؟ در معدای اماره. در اینجا شارع ما را باید ملزم نکند به عمل بر طبق اماره، بلکه باید بگوید شما مخیرین بین این که به واقع عمل بکنید یا به معدای به اماره عمل کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه هر دو ملاک دارد و هر دو مصلحت دارد. مقتضای فرمایش شیخ رضوان الله علیه این است که اگر اسباب متعددن، به تعبیر بنده مسببم باید متعدد باشد. این تعبیر نکردم، اینجور عرض باید بکنیم. تعدد سبب اقتضا دارد تعدد مسبب را. اگر متعلق واقعی مصلحت دارد، سببیت دارد برای حکم واقعی، اماره هم در نفس تطبیق العمل علیها مصلحت دارد، پس اقتضا دارد که عمل را انسان منطبق بر طبق اماره کند. و این و خارجان هم می‌دانیم در ظرف مخالفت، در ظرف مخالفت خارجان می‌دانیم که هر دو رو لازم نیست ما استیفا کنیم، چون امکان هم ندارد. بنابراین عمل را بر احده مای لا علت تعیین باید قرار بدیم. هر یک از این حکم واقعی یا ظاهری علل خلاف را باید اختیار بکنیم. چرا؟ چون ملاکین اگر احد الملاکین را بر دیگری مقدم بداریم میفرماید ترجیح بلا مرجع است. حالا اینجا از چند جهت اشکال داره. اولا آقا کجا این دوتا ملاک مساوی هست؟ چون این کلام حکم به تخییر در ظرف تساوی ملاکین هست، ولی اگر احد ما اقوای از دیگری باشد که بحث تخییر نمیاد و تقدیم ما هو الاقوا ملاکن علا غیرهی لیس ترجیح هم بلا مرجع. این که واضحه. ثانیا تخییر را در جایی ما میتونیم بگیم که اینا در عرض یک دیگر باشد و حال اینکه اینا در عرض یک دیگر نیستند، پس گفتنی نیست این کلام. با اینکه خیلی بزرگواره ولی تعجب میکنه انسان که اینجور کلمات گاهی صادر میشود. خب اگر بنا شد که اینها در طول یک دیگر باشند، چون در اونجایی که حکم واقعی هست اماره اصلا موضوع ندارد و جایی که اماره هست حکم واقعی معلوم نیست، تخییر بین دو امری که وجود احد ما در ظرف عدم دیگری است، بلکه عدم احد ما موضوع می شود برای وجود دیگری، اینجا اصلا تخییر گفتنی نیست که ما اشکال کنیم به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله که طبق مبنای شما ما نباید بگیم متعین است که عمل را بر طبق اماره انجام بدیم، بلکه لازم است حکم رو تخییر بکنیم. کلام خطابیون لا اصل له ولا برهان علیه. اینم اجمال مطلب. بنابراین مصلحت سلوک شیخ انصاری از نظر مرحوم شیخ قابل قبول نیست. وجوهی که قابل فرض هست برای کلام مرحوم شیخ انصاری رو دارن یکی یکی بیان میکنن. یکی دو وقت دیگه اشون باقی مونده انشاءالله بعد. سبحان الله.